شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجدداً در خدمت آقای دانش معتمدی در تهران هستیم. جناب آقای دانش معتمدی، سلام عرض می‌کنم.
جناب معتمدی، من از خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام می‌کنم و مجدداً سال نو رو به شما و همیهنان عزیز تبریک می‌گم.
بنده خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو آزادگان و مجله رادیویی شفاخانه عرض سلام دارم در خلاف همه که به همرزمانشون سلام می‌کنم. بنده با افتخار کامل در حضرت عزیز و برادرم به عنوان هموطنانمون سلام می‌کنیم، چون حضور در محضر هموطنان عزیز که در سراسر جهان هستن به بارون بشکلن بزن عشق است و دوستیست و عشق و رزی با یار مشترکی که ایران هست.
دیده در شما با جناب معتمدی، می‌خواستم لطف کنید و بپردازیم به برنامه دیگر از مجله رادیویی شب‌آهنگ.
به نام گزدان بزرگ ایران آفرین، پروردگاری که بر ما منت نهاد و ما رو ایرانی آفرین. پنجمین مجله سیاسی شب‌آهنگ رو که اولینش در سال 1380 خورشیدی خیامی است رو تقدیمتون کنیم با یک خبر بسیار شاد. اون این هستش که در 6 فروردین امسال در واقع 3776 سالگرد ولادت اشوزرتشت، پیامبر بزرگ ایرانی تبار آیین مقدس زرتشتی رو در ایران جشن گرفتن. این بزرگرا در 1768 سال پیش از میلاد حضرت عیسی مسیح به دنیا آمدن و برابر با روایات آیین مقدس زرتشتی در چنین روزی بوده است که در زمان شاه کوشتاسپ کیانی حضرت زرتشت از جانب اهورامزدا یا همان یزدان بزرگ ایران آفرین ما پیامبری برگزیده شده. امسال آقای کوروش نیکنام نماینده فعلی زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی صحبت کردن در این مراسم. این مراسم در یک مکانی به نام باغ مارکار برگزار شد. به هر حال از این فرصت استفاده میکنیم به همه هموطنان عزیزمون زرتشتیان مخصوصا در سراسر جهان تبریک میگیم و آرزو میکنیم که سه ستون مستحکمی به پیامبر بزرگ ایرانیزوار ما برای اندیشه نیک، عمل نیک و گفتار نیک بنا کرده بودن شخص اعتقاد ما رو به همه خوبی رو نگه داره و ما مفتخر باشیم به اینکه ملتی هستیم که در اصلی که اساسا نیکی و نیکنامی و نیک گفتن و نیک اندیشیدن اساسا جایی نداشت و بربریت در جهان حاکم بود، خداوند بر ما منت نهاد و پیامبری را از میان ما برگزید که این سه ستون مستحکم بلند رو برای برافراشتن تاق عزت ایرانی و ایرانیان و بشریت بنا کرد در کشور ما. خبر دوم ما مربوط است به اینکه برای اولین بار یک ایرانی به مقام معاونت وزارت امور خارجه آمریکا منصوب شده. ایشون خانم گلی عامری یا در واقع خانم گلی یزدی هستند که به معاونت آموزشی فرهنگی وزارت امور خارجه آمریکا منصوب شدن. البته حسب پیشنهاد جورج بوش پسر به عنوان رئیس جمهور در این جریان نشون میده که دموکراسی پارلمانیستی در آمریکا تا چه اندازه وجود داره که حتی معاون وزیر خارجه باید به تایید سنا برسه و رئیس جمهور باید او رو پیشنهاد بکنه. کشورهای دیگه عموما و به خصوص در کشور ما اختیارات وزارت خارجه روی کاغذ بیشتر از اینه، حتی عملا حتی کارکنان عالی رتبه مثل وابسته فرهنگی و یا وابسته نظامی در وزارت سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران توسط مقامات عالی رتبه‌تری تعیین می شود. خانم آمیری در 4 مهر ماه 1335 به دنیا آمدن در تهران. بعد از تحصیلات دبیرستان به فرازرهای تحصیل در رشته فناوری ارتباطات همینطور ادبیات فرانسه به دانشگاه استنفورد آمریکا رفتن و در اونجا تحصیل میکردن و همینطور بعد به دانشگاه سوربن در پاریس رفتن. ایشون بعد از پایان تحصیلاتشون همراه همسرشون آقای جمشید آمری فعالیت های اقتصادی داشتن و در شهر گوتلند در ایالت اورگون یک شرکت مهندسی مشاور در زمینه مخابرات داشتن. شوهر ایشون البته ظاهرا تخصصشون املاک و مستعلات است. ایشون در ازار
الو الو
نام عرب تبار مصری تبار
آقای دانش ببخشید، این از اونجایی که شوهر ایشون در املاک و مستغلات فعالیت داشتن قطع شد. دوباره بفرمید.
شوهر ایشون همونطوری که عرض کردم فعالیت هاشون در حوزه امور مربوط به املاک بوده و فعالیت های اقتصادی ظاهرا بسیار موفقیت آمیزی هم داشتن. حسن خانم آمری در کنار فعالیت های اقتصادی در هیئت امنای نهادهای آموزشی هم فعالیت داشتن، به نحوی که در سال 2004 نامزد حزب جمهوری خواه بودن از ایالت اورگان برای اینکه اصلاح در انتخابات مجلس نمایندگان بروند به مجلس که بسه موفق نشدن، ولی به خاطر شخصیت، تخصص و قابلیت های پرسنالیتی که دارن ایشون مورد توجه وزارت خارجه آمریکا قرار گرفتن و وارد امور دولتی شدن، به نحوی که در تابستان سال 2005 خانم آمری به عنوان عضو هیئت نمایندگی ایالات متحده آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل منصوب شدن. صدای منو دارید؟
بله بفرمایید.
ایشون میرن به وزارت خارجه و جای خانم دایانا حبیب رو که یک مصری مسیحی از طایفه قطعی‌ها هستش رو میگیرن. هرچند اون خانم تابعه ایالات متحده آمریکا. با این دو خبر خوب که موجب مشورت
جناب معتمدی، من فقط دو تا نکته خدمتتون عرض کنم. یکی این که واقعا انقدری که من میدونم معاون وزیر خارجه رو رئیس جمهور معرفی نمیکنه. خانم آمری چون با آقای جورج دبلیو بوش خیلی نزدیکن، ایشون به اون مقام منصوب شدن.
من این مطلب رو نداشتم.
بله ایشون و ایشون خیلی با رابطه خیلی نزدیکی و حتی از نظر فکری با آقای بوش دارن.
یه بیشتر توی خط نیوکان ها هستن.
بله دقیقاً. بله و در به صلاح با انتخاب و دستور آقای بوش نماینده جزء هیئت 3 نفره نمایندگان آمریکا در کمیسیون حقوق بشر هم بودن.
حالا ما به قول معروف سال نو رو چون میخواییم با خبر خوب شروع کنیم، آرزو میکنیم خانم آمری علی‌رغم گرایشاتی که فرمودین دارن به آقای بوش، یادشون نره که من گمان نمی کنم اینجور باشه، فراموش بکنن که ایرانی هستن و ماجراجویی های نظامی نیوکان ها و آقای جورج دبلیو بوش تا چه اندازه برای ملت‌های جهان و در رأس اونها ملت آمریکا زیانبار بوده. این همه کشته، این همه صدها میلیارد خسارت اقتصادی و بی‌حیثیتی مردم آمریکا به هر حال چون زیر پرچم آمریکا و ریاست جمهوری آقای بوش زندگی میکنن به هر حال مسئله خوشایندی است. ما آرزو میکنیم خانم حامری علارغم گرایش‌های سیاسی که فرمودید سعی بکنن که به نحوی فعالیت داشته باشن که زمینی که حالا نظر مسئولینشون بود در حوزه تحصیلشون همین میکنه به یاد وطنشون، یاد خانواده و بستگانشون که اونها قطعا بسیاریشون در ایران هستن تلاشی داشته باشه برای اینکه تغییر درستتر و دقیقتری از واقعیات جامعه ایران رو در اختیار وزارت امور خارجه آمریکا بگذاره، چون من اعتقاد صریح دارم که اگر که درایت، شناخت و اشراف بر اطلاعات و اخبار و واقعیات در اختیار اشخاص قرار بگیره جز در موارد محدود و محدودی که افراد از سر خباثت که دست خشونت و ماجراجویی بزنن بقیه تحت تاثیر واقعیت در رفتار و در تصمیم‌هاشون تغییر نظر می‌کنه که از 180 درجه تغییر مسیر می‌تونه باشه تا مقدار کمتری. به هر حال واقعیت هست و این توجه به واقعیات هستش که می‌تواند هر ملتی رو و هر کسی رو در هر جای دنیا از لرزش و فرو افتادن نجات بده اگر عقل سلیمی داشته باشه.
بله و امیدواریم که درک صحیحی از مسائل داشته باشه.
ما هم خیلی خبر بعدی مربوط به ماجرای دستگیری یکی از فرماندهان ارشد نیروی انتظامی که قبلا خبرش رو گفته بودیم آقای سردار زاده.
بله.
فاجعه اینجا که در کشمکش مطبوعاتی و در واقع جنگ مطبوعاتی وزارت در واقع قوه قضاییه در وزارت بازرسی از یک طرف نیروی انتظامی پک و پاتک می کردن به اصطلاح در رابطه با خبر دستگیری ایشون. کار به جایی رسید که وقتی که پرونده ایشون در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران مطرح شد صحبت از این بود که چرا این پرونده به دادسرای نظامی نرفته در واقع سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی چرا به اونجا فرستاده نشده چون ایشون نظامی ولی توجیه دستگاه قضایی این بود که تخلف ایشون تخلف نظامی نیست تخلف شخصی است و به اعتقاد من این یک جور پاکی بازی بود و اولین قدم بود برای مخدوش کردن فرمانده چون به هر حال این افراد نظامی اگر که چنین قدرتی نداشته باشن قدرت نظامی و سلاح و روح و وحشه که در دل مظلوم نباشه قطعا به یک چنین اعمال شنیع نمیتونن دست بزنن اونم با خیال راحت که اینجور آسودگی خیال دو نتیجه حداقل دو دلیل حداقل کمتر از دو دلیل نمیتواند داشته باشد یکی اینکه مسئولین بالاترشون از خودشون فاسدتر باشند و دوم اینکه مطمئن باشند که کسی جرأت نداره با اونها برخورد کنه که هر دو به تنهایی برای رسوا کردن یک حکومتی کافی در هر صورت کار به جایی رسید که آقای احمدی مقدم انکار کرد سردار اسماعیل احمدی مقدم نه چنین چیزی نبوده در حالی که آقای دکتر علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه به صراحت اعلام کرده که چنین پرونده تشکیل شده و چنین فردی دستگیر شده در نهایت در هفته گذشته بنا به اطلاع از یک منبع موثق با دستور صریح آیت الله خمینی و آقای شاهرودی آقای زارعی به زندان برگردونده شد چون با قرار وثیقه آزاد شده بود و به اصطلاح در خارج از زندان بود حتی در روزنامه ها خبری به این معنا داده شده بود که آقای زارعی در واقع استعفا کرده و از خدمات ایشون تجلیل هم شد حالا ما نمیدونیم این خدمات چه بوده که تا به اینجا برای نیروی انتظامی ارزش داشته مهمترین بحث این شب ما که در بقیه قرائلی که برای ما باقی به اون خواهیم پرداخت سومین قطعنامه تحریم شورای امنیت سازمان ملل متحد هست قطعنامه 1803 مختصرا مقداری که بتونیم شب اشاره کنیم پیش میپرداریم و سرگرد شد به برنامه های بعدی رسیم این قطعنامه بعد از 9 ماه در واقع کشمکش و تنش میان هم اعضای شورای امنیت سازمان ملل و هم قدرت بزرگ جهان و هم جمهوری اسلامی ایران و سازمان انرژی اتمی، آژانس انرژی اتمی، نهایتا با 14 رأی موافق و یک رأی ممتنع که از طرف اندونزی داده شده بود تصویب شد. 14 رأی موافق به این معنی که در واقع جمهوری اسلامی ایران نتوانسته 15 عضو دولت عضو شورای امنیت سازمان ملل رو اینقدر قانع بکنه که تعداد رأی های ممتنع بیشتر بشه. اندونزی هم مشخص داده چه علت رأی ممتنع داره. رأی ممتنع در این مورد موقع به اینقدر تعداد آرای موافق برای تصویب یک برنامه وجود داره، در واقع یه نوع فرار از اظهار نظر. در هر صورت این جلسه رأی گیری که میخواد برگزار بشه، آقای محمد خزایی سفیر ایران در سازمان ملل وقت سخنرانی کرده و اقدام جدید شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران رو غیرقانونی و ناعادلانه دونسته. این جمله رو داشته باشید تا برسیم به مطلب بعد. یکی از کسانی که در تیم آقای البرادعی فعالیت داشت و فعالیت داره در رابطه با ارزیابی فعالیت‌های هسته‌ای ایران فردی است به نام اولی هاینونن. ایشون ظاهرا باید یا سوئدی یا نروژی باشه و ایشون یک اظهارات بسیار خطرناکی داشته که اون رو ذکر می‌کنیم و می‌پردازیم به تحلیلش که بخش مهمتر بحث ما اینجا. ایشون ادعا کرده اطلاعات مدرکی در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هست در مورد ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران. اولا اینها رو از منابع مختلفی به دست آورده و اون نشون میده که ایران تکنولوژی ساخت تجهیزات انفجاری برای کلاهک‌های هسته‌ای رو در اختیار داره و یک آزمایش به اصطلاح مقدماتی هم انجام داده به نحوی که الان میشه به اطمینان گفت که ایران میتواند یک کلاهک رو در ارتفاع 600 متری سطح زمین کلاهک هسته‌ای رو منفجر بکنه و در ضمن ایران تکنولوژی بازگرداندن ماهواره یا رسمی تفت در اینجا یک کلاه که از سرید باشه رو بعد از که به مدار زمین فرستاده شد دوباره برگردوندنش رو به داخل چرخ زمین رو این رو داره به دست میاره و محاسبات ریاضی اون رو با موفقیت نسبی پیش برده. شنونده های عزیز ما خاطرشون هست که در همین برنامه چند ماه پیش پیشبینی نظامی و استراتژیک ما این بود که اگر جمهوری اسلامی ایران به طور جدی احساس خطر بکنه در طی یک روز یا با فاصله کمی دو آزمایش خواهد کرد، که پرتاب موشک با بر بیش از 2000 کیلومتر، دوم یک آزمایش هسته‌ای. الان اونها اعلام میکنن که ایران جمهوری اسلامی ایران در عمق چاه 400 متری کلاهک کوچک رو تست کرده انفجارش رو و با توجه به این که این موشک سفیر رو هم به اصطلاح آقای احمد نژاد صدا فرستاد، دور جدیدی از فشارها علیه جمهوری اسلامی ایران به وجود میاد و تایید کننده پیشبینی قبلی محزن این که نشان میده تا چه اندازه مسئولین عالی رتبه در تهران با تحقیقی و ماجراجویی زمینه‌های اعمال فشار بیشتر برای خودشون و در واقع ذهنیت بد، ایجاد ذهنیت بد و سوءظن علیه خودشون در میان ملت‌های دیگر رو فراهم میکنن. چون آزمایش این موشک در این شرایط از خود طراح نبود، چون هنوز تهدید خیلی جدی علیه جمهوری اسلامی ایران به نظر میرسه وجود نداره، مگر اینکه این آقایون از طریق گوشت‌ها و کیمیه ها اخبارهایی بهشون داده شده باشه یا بر اساس ارزیابی عقیده و درست‌تر خاطر باشن مسئله انتخابات رو تحت شعاع یک ماجرای بین‌المللی قرار بدن و در اقدام خودشون برای تصرف به مجلس شورای اسلامی اصطلاح یک عامل فشار روانی علیه مردم رو در اختیار داشته باشن، زمین که خود برای پرستاراشش موجود است. تفنگ و موشک هوا کردن های چنینی یک ابزار تبلیغاتی بسیار خوبی به شمار میره. صدای منو دارید؟
بله بفرمایید.